برق. اون روز اتفاقا ارشیای 16 ساله نوه خانم اسلامی همونجا بود و وقتی سرویس کار رسید در منزل کلن همراه اون بود. پارسا امیری نوه خانم اسلامی.
رفته بودیم پشت بوم، اون آقا داشت کارشو انجام میداد. بعد دیدم داره سیم برق رو آماده میکنه تا درستش کنه. بهش گفتم آقا ببخشید، میخوایم برم برق از کنترل قطع کنم؟ ولی قبول نکرد و گفت پسر جان 26 سال کارم همینه، برق با من حرف میزنه.
در حین تعمیر و جابجایی سیم‌های آسیب دیده برق و به دلیل اینکه برق کولر قطع نشده بود، سیم فاز میفته داخل آب کولر و بدنه کولر به صورت خطرناکی برقدار میشه و آقای مجدگانی سرویس کار به دلیل بی‌احتیاطی و عدم توجه به خطرات احتمالی دچار برق گرفتگی میشه. پارسا تا میبینه سرویس کار دچار برق گرفتگی شده، از اونجایی که پدرش مهندس اداره برق بود و از قبل میدونست که به صورت مستقیم نباید با فرد دچار برق گرفتگی تماسی برقرار کنه، روی پشت بام به دنبال وسیله‌ای میگرده که بتونه آقای مجدگانی رو از بدنه کولر جدا کنه، ولی موفق نمیشه و سراسیمه میره پایین و به مامان بزرگش میگه که فیوز برق رو قطع کن که سرویس کار دچار برق گرفتگی شده. بعد از اینکه فیوز اصلی قطع شد، هر دو نفر میرن روی پشت بام و هر چقدر آقای مجدگانی رو صدا میکنن اما جوابی نمیشنون ازش. شاید غرور بیش از اندازه یا بی‌تفاوتی و جدی نگرفتن موازین ایمنی ساده ترین علتی بود برای مرگ یک انسان. کارشناس برنامه:
عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم حوادث مرتبط با این حوزه رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. همه ساله در سطح دنیا شاهد حوادثی هستیم که متاسفانه بیش از 3 میلیون نفر جان خودشون رو از دست میدن و لازم هست بدونیم در خیلی از این حوادث امکان پیشگیری وجود داره، اما یک بی‌احتیاطی و جدی نگرفتن ایمنی میتونه عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری رو به دنبال داشته باشه. بی‌احتیاطی که نمونش رو الان با هم شنیدیم. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، هشدار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. اما چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ به نظرتون علت این حادثه چی بود؟ اولین موضوع این هست که اینجا یه رابطه کارفرمایی و پیمانکاری اتفاق افتاده و مرحوم مجدگانی به عنوان پیمانکار با خانم اسلامی به عنوان کارفرما توافقی انجام میدن که پیمانکار کولر آبی رو سرویس و راه اندازی کنه و کارفرما هم حق و زحمه مورد توافق رو پرداخت کنه. یکی از وظایف مالکین که در نقش کارفرما ظاهر میشن این هست که محیط انجام کار مورد تقاضا رو برای پیمانکار در شرایط ایمن قرار بده و در حین انعقاد یک قرارداد مختصر اما قانونی به رعایت موازین ایمنی هم اشاره کنه که پیمانکار رو ملزم میکنه تا با رعایت اصول ایمنی خدمات مورد نظر رو انجام بده. حالا از نظافت ساختمان و منزل بگیری تا تعمیر لوازم برقی، صوتی و تصویری، سرویس کولر آبی یا کولر گازی، تعمیرات و بازسازی و کلن هر نوع خدماتی که میشه بهش اشاره کرد. پس اول اینکه یه توافقی بین دو طرف تعیین میشه و در این توافق صراحتاً به رعایت موازین ایمنی تأکید میشه. از طرفی هم کارفرما یا مالک آپارتمان علاوه بر تأکیدی که نسبت به موازین ایمنی در قرارداد بهش اشاره کرده، باید نظارت داشته باشه تا شرایط ایمن برای پیمانکار در محیط مورد نظر تأمین شده باشه. اینکه فقط دو خط بنویسیم و توپ رو بندازیم زمین طرف مقابل، این درست نیست، این اخلاقی نیست. برای مقام قضایی باید محرز بشه که کارفرما تلاش خودش رو نسبت به ایمنسازی محیط کار و توجیه پیمانکار یا کارگر انجام داده و حتی برای رفتار ناایمن پیمانکار هم تذکر و رفتارهای بازدارنده داشته، اما با توجه به این تلاش ها پیمانکار همچنان نقض مقررات میکنه و در نهایت دچار حادثه میشه. برای مقام قضایی خیلی مهم هست که آیا کارفرما یا مالک به اندازه کافی تلاش کرده که حوادث احتمالی مرتبط با کار مورد تقاضا رو از تعمیرکار یا پیمانکار دور کنه و نهایتاً بر اساس ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری و بررسی تخصصی درصد تقصیر طرفین تعیین میشه. پس اینجا قراردادی وجود نداره. کارفرما نظارتی بر کار پیمانکار نداره. اقدام کاملا خطرناک و ناایمن پیمانکار دور از چشم کارفرما میمونه و نهایتا منجر به حادثه میشه.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه یک دادگستری:
اتفاقی که شنیدیم فقط خب یک حادثه فنی نبوده، یک موضوع جدی حقوقی هم هست. از نگاه قانون وقتی شما کسی رو برای چند ساعت برای انجام کاری مثل تعمیر کولر یا نظافت دعوت میکنید، در موقعیت یک کارفرما قرار میگیرید. حتی مسئول هستید که محیط کار و اون خطرات رو به طرف مقابل گوشزد بکنید و اگر کار خطرناکه مطمئن بشید که اصول ایمنی هم رعایت میشه. در این ماجرا هرچند سرویس کار خب بی احتیاطی کرده و برق رو قطع نکرده، اما چون کارفرما هیچ نظارتی نداشته و اصول ایمنی هم رعایت نشده و مستندسازی هم به تبعش انجام نشده، در برابر قانون احتمالاً بی تقصیر هم شناخته نمیشه. یادمون باشه که توی پرونده‌های اینچنینی دادگاه دنبال اینه که ببینه آیا کارفرما یعنی مالک خونه واقعا برای جلوگیری از حادثه تلاش کرده یا خیر. پس حتما قبل از شروع چنین خدماتی یک توافق کتبی ساده باید تنظیم بشه، هشدارها درش داده بشه و ایمنی محیط هم کنترل بشه. این پیشگیری ها میتونه حتی جون یک نفر رو در آینده نجات بده و از یک پرونده سنگین حقوقی هم جلوگیری کنه.
نکته بعدی اینجاست که سرویس کار اصرار بر انجام تعمیر و تعویض کابل برق داره در شرایطی که کولر برقدار هست و در محیط کاملا رسانا قرار داره. یه اقدام مناسب در ساختار تابلو برق ها این هست که از کلیدهای RCD یا کلید محافظ جان استفاده کنیم. با وجود کلید RCD در تابلو برق، زمانی که فرد در مسیر جریان برق قرار میگیره، کلید عمل میکنه و جریان برق بلافاصله قطع میشه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بر اساس قوانین جدید و در صدر اونها مقررات ملی ساختمان، الزامی برای ایجاد سیستم ارت در ساختمان پیش بینی شده. اما در ساختمان‌های قدیمی نیاز هست این سیستم اتصال به زمین رو اجرا کنیم و سالی یک مرتبه هم مقاومت اون رو ارزیابی کنیم. بهترین مقاومت برای سیستم ارت مقاومت 2 و کمتر از 2 اوم هست. زمانی که قصد بررسی کولر رو داریم، ابتدا حتما به وسیله فازمتر بدنه کولر و دینام رو چک کنیم که برقدار نباشه و در ادامه بررسی رو انجام بدیم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباه.
این شعار همیشه یادتون باشه، برق خادمی هست که قاتل هم میتونه باشه و اینکه جریان برق در بروز حادثه هیچ وقت خطا نمی کنه. این ما هستیم که در مواجهه با برق باید بهترین تصمیم رو بگیریم. امیدوارم که بررسی و تحلیل این پرونده برای شما مفید واقع شده باشه و درس آموخته‌ای باشه برای پیشگیری از حوادث مشابه. به امید روزهای پر از نشاط و بدور از حادثه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
آن روی سکه. به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی واگرای امریکا و اروپا در مذاکرات صلح اوکراین خواهیم پرداخت. لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید. در حالی ترامپ با هیاهوی زیاد خود را ناجی صلح در جهان معرفی می کند که در هیچ کدام از سیاست‌هایش از جمله جنگ اوکراین کمترین موفقیتی به دست نیاورده است. او در حالی در آلاسکا به دیدار پوتین رفت که حتی حامیان اروپاییش چشم امیدی به راه حل‌هایش در مهار روسیه نداشتند، چرا که در اروپا باور بر این است که سیاست‌های ترامپ تا اینجای کار نتوانسته روسیه را به توقف جنگ وادار نماید. بشنوید گزارش صدای امریکا در این زمینه را.
در اروپا این باور وجود داره که چنین چیزی میتونه یک شانس برای روسیه باشه، برای تجدید قوا، آماده سازی بیشتر و احتمال ورود به یک درگیری دیگر. از طرف دیگه شانس دیگری که وجود داره اینه که ما میدونیم حملات پیاپی روسیه همزمان با نشست‌های صلح داره نشون میده که بزرگترین ضربات رو داره در حال حاضر به اوکراین وارد میکنه و چنین توافقی، یعنی توافق انجماد جبهه‌های جنگ، خودش میتونه کمکی باشه برای احیای زندگی و به هر حال روالی که در کشور اوکراین نیاز داره که بعد از 4 سال جنگ بهش برسه. اما ولادیمیر زلنسکی تاکید کرده که اگر قرار باشه بر سر دونباس و دونسک توافقی بخواد حاصل بشه که بخواد از خاک اوکراین جدا بشه، در واقع این خودش میتونه به یک روایتی جنگ سوم رو رقم بزنه.
جنگ سومی که به تعبیر رسانه‌های آمریکایی میتواند نتیجه سیاست‌های شکست خورده ترامپ در قبال جنگ اوکراین قلمداد شود. وعده ترامپ برای پایان دادن 48 ساعته جنگ اوکراین حالا با گذشت بیش از 1 سال از ریاست جمهوری سرابی بیش نبوده و همه نشانه ها از عدم موفقیت دولت ترامپ در توقف جنگ حکایت دارد. منازعه بر سر عدم موفقیت ترامپ در جنگ اوکراین حالا به نبردی سیاسی و رسانه‌ای در امریکا تبدیل شده که 2 جریان اصلی میداندار آن هستند. بشنوید اظهار نظر کارشناس صدای امریکا را در این زمینه.
برخی از مطبوعات آمریکا در این زمینه نمیتوانند خیلی جلوی خودشون رو بگیرن. هر وقت که میبینن که رئیس جمهوری آمریکا ممکن است به یک موفقیتی دست پیدا کنه، شما میبینید واشنگتن پست، نیویورک تایمز، سی ان ان پشت سر هم راجع به مقاله های مختلف میزنن و میگن رئیس جمهوری آمریکا شکست خورده است، از همون اول اشتباه کرده است که حتی به خاک آمریکا راه داده است آقای پوتین رو.
ملاقات پوتین و ترامپ در آلاسکا به انتقادات علیه سیاست‌های ترامپ در موضوع جنگ اوکراین شتاب بخشید و علاوه بر رسانه‌های داخلی امریکا، محافل اروپایی نیز نارضایتی خود را از اینکه کاخ سفید بخواهد طرف‌های اروپایی را در مذاکرات نادیده بگیرد ابراز داشتند. زیرا آنها جلسه دیدار نخست رئیس جمهور اوکراین و ترامپ را در کاخ سفید از یاد نبردند که ترامپ نه تنها زلنسکی بلکه متحدان اروپایی جنگ اوکراین را تحقیر کرد. شبکه اینترنشنال و اشاره به بدبینی مقامات اروپایی به مذاکرات امریکا و روسیه.
بله، اروپایی ها قراره با آقای زلنسکی رو همراهی بکنن برای اینکه مطمئن بشن او تنها نیست. تصاویری مشابه تصاویری که فوریه گذشته، ماه فوریه، در جریان سفر آقای زلنسکی به واشنگتن دوباره پیش نیاد، تصاویری که در اون آقای ترامپ و همینطور معاون اولش آقای زلنسکی رو به نوعی تحقیر میکردن. حالا میخوان اونها مطمئن باشن که آقای ترامپ یک توافق مورد علاقه یا به نفع روسیه رو به آقای زلنسکی دیکته نکنه یا تحمیل نکنه. به همین دلیله که او رو دارن همراهی میکنن. البته این دعوت از طرف ایالات متحده انجام شده از طرف از کشورهای اروپایی، به همین دلیله که اونها میرن سران ناتو و رئیس کمیسیون اروپا هم اونها رو همراهی میکنن.
همراهی مقامات اروپایی در کاخ سفید پس از مذاکره ترامپ و پوتین در آلاسکا در ظاهر نمایشی از همکاری امریکا و اروپا، اما صحنه‌هایی از اختلاف و تضاد میان امریکا و متحدان سابقش تعبیر شده است، جایی که ترامپ می‌کوشد ابتکار عمل پایان جنگ در اوکراین را در دستان خود نشان دهد، در حالی که رهبران اروپایی نگران نیات و برنامه‌های او برای معامله و منفعت طلبی با کارت اروپایی‌ها بودند. با این حال رهبران اروپایی با گرد آمدن دور میز کار ترامپ نه تنها نتوانستند از تکرار دوباره رفتار تحقیرآمیز او جلوگیری کنند، بلکه بار دیگر خود مورد تمسخر محافل داخلی کشورشان قرار گرفتند. گزارش بی بی سی و جست صلح طلبی ترامپ در مذاکرات اوکراین.
یکی از سوالای یکی از درخواستای خیلی مهمه که اوکراینی ها دارن، اصرار دارن برش، گفتش خب اروپایی ها الان اینجا شرکت دارن، اروپا الان خط مقدم هستش، نگفتش که آمریکا شرکت نمیکنه و به قطع هم نگفتش که حتما شرکت میکنه، ولی گفتش که نقشی در اون تضمین امنیتی خواهد داشت، ولی بار بیشترش بر دوش اروپایی‌ها خواهد بودش. همچنین در رابطه با صحبت کردش که اوکراین در ناتو جایگاهی نداره. اون چیزی که ولادیمیر پوتین اکیدن روش تاکید داره که نمیخواد در اوکراین هم به این گروه کشورهای عضو ناتو در همسایگیش بپیونده و گفتش که الان ولادیمیر پوتین منتظر تماس من هستش که نتیجه این جلسه رو بهش بگم.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
آنچه دیدار رهبران اروپایی با ترامپ در خصوص صلح با روسیه را تحت شعاع قرار داد، نگرانی‌ها و تردیدهایی بود که اوکراین و اروپا نسبت به سیاست‌ها و دیدگاه‌های ترامپ نسبت به پایان جنگ اوکراین داشتند. آنها در اظهاراتشان بیم خود را از توافقات یک طرفه ترامپ و نادید انگاری اروپا در این توافقات بیان داشته و نشان دادند که نمی‌توانند با اطمینان مهمترین مسئله چند سالی خود را در جنگ اوکراین به فردی که بارها آنها را در معادلات بین‌المللی نادیده گرفته بسپارند. در چنین شرایطی بدیهی بود که محافل اروپایی با احتیاط و تردید زیاد به میانجیگری ترامپ در مذاکره با روسیه بنگرند. شبکه اینترنشنال و اذعان به تردیدها و نگرانی‌های اوکراین و اروپا به مذاکرات رؤسای جمهور امریکا با روسیه.
میاد که آقای زلنسکی با یک اتحاد قوی اروپایی داره در این جلسه شرکت میکنه، در این نشست با حضور آقای ترامپ، اما بسیاری از رسانه ها در اروپا میگن که باید ببینیم که این اتحاد قوی اروپایی در مقابل در واقع آقای ترامپ و پوتین هم قوی خواهد ماند یا نه. همونطور که خودت هم در خبر اشاره کردی، یکی از شروطی که از طرف روسیه آقای ترامپ زلنسکی مطرح کرده واگذاری کامل کریم هست، یعنی در واقع به صورت قانونی این پذیرفته بشه که کریم بخشی از روسیه خواهد بود، علاوه بر اون مسائلی از جمله این که لوهانسک و جاهای دیگری هم به روسیه واگذار بشه تا اینجایی که روسیه پیش رفته دیگه در واقع عقب نشینی نکنه، در قبال اون روسیه متوقف کنه پیشروی در خرسون و زاپوریژیا رو. اون چیزی که از طرف حالا رسانه‌ها و در این چند روز اگر به صحبت‌های سران اروپایی و آقای زلنسکی اشاره کنیم مطرح شده، یکی این که اجباری در مورد واگذاری سرزمین نباشه، مذاکرات باید از خط فعلی تماس‌ها یا جبهه‌هایی که موجود هست آغاز بشه، اینها خط قرمزهای اوکراین هست، و بررسی امکان همین تضمین امنیتی که در موردش صحبت کردم. اروپا میگه حتما آمریکا هم باید مشارکت داشته باشه در این تضمین امنیتی، فقط به عهده اروپا نباشه، اینطوری بازدارندگی روسیه بیشتر میشه. و اطمینان از اتحاد حالا تمام همپیمانان غربی اوکراین و جلوگیری از توافقات یک طرفه چیزی است که اروپایی‌ها قرار مطرح کنن در دیدارشون با آقای ترامپ.
نشست رهبران اروپایی اوکراین با ترامپ نه تنها نتوانست انعکاسی از اتحاد اروپا و امریکا در قبال روسیه باشد، بلکه بیشتر رشته‌های دو دستگی و بی‌اعتمادی میان شرکای غربی را به نمایش درآورد و به اذعان کارشناسان زمین مذاکرات را در اختیار رئیس جمهور روسیه قرار داد تا از این فرصت برای خود دستاوردهای مهم سیاسی و بین‌المللی به دست آورد. بشنوید دیدگاه کارشناس شبکه اینترنشنال را در این زمین.
بسیاری از جمهوری خواهان و بسیاری از دموکرات‌ها معتقد هستند که با آقای پوتین نمیشه به صورت مدارا و خوشروبش کردن و اینها امتیاز ازش گرفت و ایشون رو مسئله اوکراین و به دست گرفتن منابع اوکراین قسمتی از سرزمین اوکراین بسیار جدی هستش و تنها مسیری که با پوتین کار خواهد کرد اعمال قدرت هست. به همین خاطر هستش که اون لایحه تحریم نفتی و تحریم‌های بسیار شدیدی که سنا در واقع آماده کرده، یکی از مسیرهایی هستش که فکر میکنن که ممکن هستش که پوتین در تحت شرایطی قرار بده که به هر حال تبدیل بشه که بیاد و گفتگو بکنه برای صلح. این گفتگوهایی که برگزار شد امروز از این جهت با انتقادات بسیار زیادی مواجه شده، از جهت اینکه خب کسی که در چند سال گذشته آقای پوتین در صحنه جهانی در بسیار از کشورها منزوی بوده، با اتهام یعنی به عنوان جنایتکار جنگی شناخته میشه در دیوان عالی بین المللی و خب در شرایط بسیار دشواری به سر می نظر اقتصادی، اینها عملا از اون انزوا خارج میشه، میاد با رهبر ایالات متحده صحبت میکنه، برای خودش زمان میخره بدون اینکه هیچ دستاویزی داشته باشه و چشم انداز تحریم هم عملا میشه گفتش که رفته کنار و از این جهت میشه گفت دستاوردی که برای پوتین بوده تو اجلاس بدون اینکه هیچ حتی توافق بکنن بسیار بیشتر از چیزی بود برای اوکراین یا آمریکا بوده.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. همانگونه که شنیدید، در این برنامه به بررسی مذاکرات صلح اوکراین و اختلاف نظر غربی ها با یکدیگر پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم.
گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
کتاب بازار. اگه زندگیمون یه فیلم باشه، آیا نقش فعلی که توش داریم ارزش سرمایه گذاری کردن داره یا وقتش فیلمنامه رو از نو بنویسیم؟ یا اصلا مسیر ذهنی و تعهد شخصی صرفاً میتونه ما رو به موفقیت برسونه یا نه؟ پاسخ این سوالات رو در برنامه امروز کتاب بازار دنبال بفرمایید. به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهقانزاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیوی شماره 17 قرار بر این هست که پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس برنامه جناب آقای علی مسلمی تا با معرفی کتاب و گفتگو درباره اون همراه بشیم. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
سلامت باشی. منم سلام میکنم خدمت خودت و تمام همکاران و مخاطبین عزیز و شریف برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که امروز قرار راجع به هنر بینش و انگیزه فردی با هم دیگه صحبت کنیم.
خیلی متشکرم ازت. بریم بخش معرفی کتاب و نویسنده اثر رو با هم بشنویم، برمیگردیم درباره این کتاب با هم گفتگو خواهیم کرد.
ریچارد بلیس بروک در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا به دنیا آمد. دوران کودکیش با چالش‌های ذهنی و احساسی همراه بود، از جمله احساس بی‌ارزشی، کمبود اعتماد به نفس و باورهای محدودکننده‌ای که بعدها به محور اصلی کتاب‌هاش تبدیل شدند. ریچارد توی جوانی وارد صنعت فروش مستقیم و بازاریابی شبکه‌ای شد. بعدها هم با سخنرانی‌ها و کتاب‌ها و آموزش‌هاش هزاران نفر رو در مسیر رشد فردی و حرفه‌ای همراهی کرد. از مهمترین کتاب‌های بروک میشه به حرفه 4 ساله، راز موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای و هنر بینش و انگیزه